در صبحانه با خبر امروز. پیش شرط جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام، تهران میگوید واشنگتن به نشانه حسن نیت 10 میلیارد دلار را آزاد کند.
با تکیه به دیگران گمان میکنن که امنیت خودشون رو میتوانن تامین کنن، بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد.
هشدار رهبر جمهوری اسلامی به باکو درباره حضور بیگانگان. آیت الله خامنه ای میگوید کشورهایی که توهم تکیه به دیگران را دارند سیلی خواهند خورد. ادامه اعتراضات صنفی و معیشتی در ایران. گروهی از معلمان در تهران و چندین شهر دیگر دست به تجمع زدند. و شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشته از کربلا. بسیاری از مسافران بدون آزمایش یا با تست‌های فوری وارد ایران شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 12 مهر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از هفته ها اظهار نظرهای مبهم و گاه متناقض مقام های دولت جدید ایران درباره رویکرد تازه در قبال مذاکرات احیای برجام، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلویزیونی پیش شرط هایی را برای بازگشت به میز مذاکره مطرح کرد. حسین امیر عبداللهیان که پیشتر خواستار دریافت نشانه ای از حسن نیت آمریکا شده بود، این بار منظورش را روشن‌تر اعلام کرد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی صراحتاً خواستار آزاد شدن 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران از سوی آمریکا شد و آن را صرفاً سیگنالی مثبت برای ترغیب تهران به پیگیری مذاکرات دانست. این در حالی است که در هفته‌های اخیر بسیاری از دیپلمات‌های غربی درباره رو به پایان بودن فرصت‌های احیای برجام هشدار دادند و حتی در مواردی خواستار گنجانده شدن مباحثی دیگر همچون برنامه موشکی ایران در این مذاکرات شدند. در چنین شرایطی آیا تهران در موقعیتی قرار دارد که واشنگتن را به پذیرش پیش شرط تازه‌اش وادار کند؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
هرچه می‌گذرد دلیل تعلل ایران برای سرگیری مذاکره‌های احیای برجام بیشتر روشن می‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز یک شنبه از آمریکا خواست تا بخشی از اموال مسدود شده تهران را به نشانه حسن نیت آزاد کند.
همه چیز نیاز به مذاکره نداره. من در اونجا بودم، خیلی از کانال‌ها رو آمریکایی‌ها تلاش کردن باز کنن، به یه شکلی یه تماسی با من بگیرن، پیام هایی رو منتقل بکنن. به یکی از کسانی که عامل پیام بود گفتم که آیا امریکایی‌ها نیت واقعی دارن؟ گفت تصور میکنم نیت واقعی دارن. گفتم اگر نیت واقعی دارن بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن، یه حرکتی بکنن که ما بتونیم بگیم جو بایدن با ترامپ یه تفاوتی داره.
با اظهار نظر تازه حسین امیر عبداللهیان به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد همانند مذاکره های 6 سال پیش که به برجام منتهی شد، ابتدا بخشی از اموال مسدود شده ایران را بگیرد. اقدامی که در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا انجام گرفت و سپس انتقاد کنگره و رئیس جمهوری بعدی یعنی دونالد ترامپ را هم به دنبال داشت. پیشتر وزیر خارجه که دولت ابراهیم رئیسی به واشنگتن و اعضای اروپای برجام توصیه کرده بود که از فرصت استفاده کرده و اقدامی عملی نشان دهند.
به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم، اما من به طرفهای خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید که قصد بازگشت دارید، قصد بازگشت به تعهداتتون رو دارید.
حدود 3 ماه از پایان آخرین دور از مذاکره های احیای برجام در وین می گذرد. این تأخیر طولانی برای واشنگتن، نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اعضای باقی مانده در برجام پرسش برانگیز شده. نه تنها مقام‌های ایرانی بلکه اروپا و آمریکا هم می‌گویند بسیاری از مسائل باید پیش از احیای توافق حل شود، از جمله تنش‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توسعه برنامه موشکی ایران. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در هفته‌های گذشته چند بار تاکید کرده که فرصت مذاکره برای احیای برجام همیشگی نیست. همچنین گزارش‌هایی از بررسی گزینه‌های دیگری توسط آمریکا و اسرائیل در صورت شکست مذاکرات برجام مطرح شده بود. موضوعی که حسین امیر عبداللهیان روز شنبه با اشاره به آن گفته که این تهدیدها بر دولت ابراهیم رئیسی کارساز نیست. همچنین هشدار داده که بانک مرکزی ایران در حال پیگیری حقوقی برای آزادسازی اموال مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی است.
خب طرف کره یه مقدار نگران این هست که بانک مرکزی ما داره شکایت میکنه. بهش گفتم بالاخره 3 ساله که دولت ما، بانک مرکزی ما، دولت ما، وزارت خارجه ما به بانک مرکزی میگه صبر کن انشالله درست میشه، ولی بانک مرکزی دیگه حرف ما رو هم قبول نداره، میگه اگه وزارت خارجه میتونست این پول رو آزاد بکنه تا الان آزاد میکرد.
در حالی که تنش‌ها پیش از برگزاری مذاکره‌ها شدت گرفته، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکره‌های احیای برجام میگوید بس سرگیری هر چه زودتر گفتگوهای وین امیدوار است. جوزف بورل روز یکشنبه در سفرش به عربستان گفت که همپیمانان اروپا را از چشم‌اندازهای از سرگیری مذاکره‌های هسته‌ای با ایران آگاه کرده و امیدوار است این گفتگوها به زودی از سر گرفته شود. با این حال افسوده شدن به موارد اختلاف بین تهران با واشنگتن و اعضای اروپای برجام موفقیت این مذاکره ها را حتی اگر به زودی آغاز شود غیر قابل پیش بینی کرده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوواسکولا در فنلاند. آقای غفوری، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از پیامش به آمریکا مبنی بر آزادسازی 10 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی خبر داده، تلویحاً به منظور پیش شرط مذاکرات. اما آیا شرایط به گونه‌ای هست یا خواهد شد که چنین درخواست‌هایی پذیرفته بشن؟
یه کمی دشواره که بتونیم قبول کنیم این درخواست ها دست کم به سادگی بدون اینکه از طرف مقابل هم امتیازی یا تعهدی بگیرن چون این درخواست هایی پذیرفته بشن. اگر بنا بود این پیش شرط ها سازنده باشه در مسیر مذاکرات، همون ماه های اول بعد از روی کار آمدن دولت بایدن که از یک طرف آقای خامنه ای پیش شرط گذاشت که تمام تحریم ها باید برداشته بشه و راستی آزمایی بشه و چه بچه و چه، این پیش شرط ها جواب میداد، یا از طرف آمریکایی که یک سری از گزینه‌های دیگر رو هم بگنجونن در قالب برجام ممکن بود جواب بده. ساده ترین گزینه می توانست این باشد که بعد از روی کار آمدن دولت آقای بایدن، آنطوری که او هم تمایل داشت که بازگرده به برجام، جمهوری اسلامی باز میگشت به تعهداتش، برمیگشتن به برجام و بقیه مشکلات رو بعد از چنین چیزی حل میکردن. به هر حال این نشد، ماها مسئله کش پیدا کرد و الان چنین پیش شرط های این که اول آمریکایی ها بیان چنین قدمی رو بردارند کمی دور از ذهنه. یکی از دلایلش اینه که اگر این کار رو بکنن باز ضمانت اجرایی وجود نداره که جمهوری اسلامی برگرده به تعهدات برجامیش، چون قدم مناسب رو تا کنون بر نداشته، مخصوصا در دولت رئیسی، به خاطر اینکه سرسختی هایی هم که دولت رئیسی تا کنون به خرج داده و نشان داده آمریکایی ها رو نامطمئن میکنه. اگر دولت بایدن الان برگرده به آزادسازی یک سری از منابع، باید جواب مخالفانش، جواب جمهوری خواه‌ها رو بده که شما چه گارانتی گرفتیم، مخصوصا اگر جمهوری اسلامی بعد از اون هم حاضر نشه برگرده به مذاکرات.
ولی نکته بعدی در سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی این هست که او گفته به هیچ وجه به 8 سال قبل، 5.5 سال قبل و 1 سال قبل باز نخواهیم گشت. آیا این فقط یک شعار تبلیغاتی هست و در عمل اگر شرایط برجام قبلی هم مهیا بشه ایران به اون تن میده؟
شکل مطلوب برای اوغلا در جمهوری اسلامی، اگر بخوان منطقی در راستای کشورداری فکر کنند، شکل مطلوب این خواهد بود که هرچه زودتر مشکل اقتصاد رو حل بکنند. مشکل اقتصاد هم جز با پیوستن به جامعه جهانی، سیستم بانکداری جهانی، فروش راحت نفت و در دریافت اون درآمدهای حاصله به صورت قانونی در حساب‌های بانکی بانک مرکزی حاصل نمیشه. تمام اینها شرط اولش، یعنی اولین قدمش اینه که برگردن طرفین به تعهدات برجامیشون و بعد تازه جمهوری اسلامی کار خواهد داشت. بعد از بازگشت به برجام باید برود مشکلش رو با FATF حل بکند، برای آمدن بیرون از لیست سیاه FATF باید برود و اون کنوانسیون هایی رو که الان دارن خاک میخورن باز کنه دوباره و امضا بکنه و مسائلی از این دست که مسئله بسیار طولانی است. بنابراین این شکل مطلوب قضیه است. حالا اگر دولت کنونی در جمهوری اسلامی یا در سطوح عالی تصمیم گیری جمهوری اسلامی تصمیم بر این باشه که سرسختی بکنن، کش بدن قضیه رو تا جای ممکن، برنامه هسته‌ای رو ببرن بالاتر که بتونن دستشون رو روی میز مذاکره آنچنان که گفته میشه تقویت بکنن به عنوان ابزار چانه‌زنی، خب این مخاطراتی هم خواهد داشت. ممکنه که آقای امیر عبداللهیان بر مبنای چنین سیاستی گفته باشه ما به عقب بر نمیگردیم، و اگر این گونه باشد یعنی عملاً جمهوری اسلامی باید پرونده چیزی مانند برجام رو یا کنار گذاشته ببیند برود یک توافق دیگری بکند با جامعه جهانی، یا اینکه باید کلن دور تا دور کشور رو ببنده بره بگه من برنامه هسته‌ای رو میبرم جلو با وابستگی به یکی دو کشور خاص میرم جلو، که این خب عواقب خطرناکی برای جمهوری اسلامی برای ایران کلن خواهد داشت. بنابراین به نظر من که هر دوی این حالاتی که در پرسش شما بود محتمله و من امیدوارم که راه تعامل رو دست کم برای بهتر شدن اوضاع مملکت از نظر اقتصادی پیش بگیرد.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. نماینده خرمشهر در مجلس ایران میگوید آبی که به شهرهای خرمشهر و آبادان میرسد در واقع فاضلاب است و باعث بروز انواع بیماری در میان شهروندان شده. لفته احمد نژاد این موضوع را در یک نشست ویژه درباره معضل آب مطرح کرد. در این نشست وزیر نیروی ایران هم ضمن تایید کیفیت نامناسب آب در خوزستان به ابراز امیدواری برای پایان خشکسالی بسنده کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
وضعیت آب شهری در شهرهای آبادان و خرمشهر. یک شهروند میگوید فیلتر دستگاه تصفیه آب از گل پر شده.
آب ورودی شهرستان آبادان هست به منازل که میبینید، مشاهده میکنید چقدر گل داره.
بحران آب در خوزستان تمامی ندارد. لفته احمد نژاد نماینده خرمشهر در مجلس میگوید در آبادان و خرمشهر آب فاضلاب به خورده مردم داده میشود. آقای احمد نژاد در نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان تاکید کرده که مردم آبادان و خرمشهر به دلیل وضعیت آب با انواع بیماری‌ها و مشکلات پوستی دست به گریبانند.
شب آب نداریم، اگه دینوم داشته باشیم میتونیم آب بکشیم، آبم بیاد لجنی.
نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان در حاشیه سفر وزیر نیروی ایران به خوزستان برگزار شده بود و علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم ضمن تایید حرف‌های آقای احمد نژاد از اجرای نیمه تمام طرح آبرسانی قدیر در دولت قبل انتقاد کرد. سال 97 قطع آب در شهرهای خرمشهر و آبادان، کیفیت بد آب شرب و شوری آن زمینه ساز اعتراضات گسترده مردمی شد. بعد از این اعتراضات اجرای طرح آبرسانی قدیر با پوشش خبری گسترده از سوی رسانه‌های داخل ایران آغاز شد. طرحی با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای انتقال آب از سد دز به شهرهای پایین دست خوزستان و ایجاد تصفیه خانه‌های آب شیرین کن.
ما تونستیم در کمتر از یک سال هم کیفیت آب، هم کمیت آب، همین که ما بتوانیم رکوردی رو در اجرای خطهای بزرگ بزنیم به انجام رسید.
با افتتاح طرح آبرسانی قدیر به دست علیرضا اردکانیان وزیر وقت نیرو اعلام شد که مشکل آب شهرهای جنوبی خوزستان برطرف شده، ادعایی که با واقعیت فاصله داشت و مشکل آب شرب در شهرهای خوزستان ادامه پیدا کرد. آبان ماه 99 سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا از انعقاد تفاهم نامه اجرای طرح فاضلاب اهواز و کارون با 250 میلیون یورو اعتبار خبر داد. حضور مجدد قرارگاه خاتم الانبیا اما باز هم مشکل آب خوزستان را رفع نکرد. حالا نماینده خرمشهر در مجلس میگوید چیزی به اسم توسعه طرح‌های آب در آبادان و خرمشهر نداریم و پس از 32 سال هیچ طرحی برای حل مشکلات آب در این شهرها اجرایی نشده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم میگوید دولت کنونی وارث پروژه نیمه تمام با پیشرفت بسیار کم طرح آبرسانی قدیر است. با این حال وزیر تازه نیرو هم وعده داد که تا 6 ماه دیگر آب مورد نیاز ورودی به طرح آبرسانی قدیر 2 از سد دز تأمین می شود.
آب گوارای دز در واقع در شبکه در واقع آب شرب خوزستان تزریق میشه و انشالله کام مردم از این بابت شیرین خواهد.
در همین حال مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان میگوید تنها 7% از مخازن سدهای خوزستان آب دار است، در حالی که خشکسالی و بحران بی‌آبی در خوزستان به کشاورزی و دامداری مردم منطقه هم آسیب وارد کرده و آب شرب هم بی‌کیفیت است. وعده های مسئولین همچنان بدون هیچ پشتوانه علمی یا ضمانتی تکرار می شود، آن هم با آرزوی بارش بیشتر و خروج از خشکسالی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل از بن آلمان همراه ما هستند. آقای حسینی فر، تنش‌های تهران و باکو در روزهای اخیر افزایش یافته و روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی گفت که حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل بشن. چه هست منظور آقای خامنه‌ای؟ فقط حضور اسرائیل در آذربایجان و چرا مستقیم ایشون اشاره‌ای نکرده به این مسئله؟
واقعیتش اینه که ایران کلن بازی رو در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی تا حدود زیادی باخته و اونم سهل بخاطر حضور اسرائیل نیست. یعنی رقبای از جمله خب ترکیه، روسیه هم که قبل از قبل حوزه نفوذش بوده، این هم که در اونجا دارند به اصطلاح عامل اصلی بازی هستند و بخش بزرگی از مقبول بودن ایران همینه که از این بازی ها به دور نگه داشته شده چه در جریان جنگ ارمنستان و آذربایجان که اصولا توجهی نشد به نظرات ایران در توافقی که بعدش به وجود اومد و در معادلاتی که الان داره شکل میگیره، حتی نزدیکیه که داره بین ارمنستان و آذربایجان داره پیش میاد. و خب اینی که حساسیت ایران شاید بیشتر متوجه اسرائیل به خاطر نوع نگاهی که به این کشور داره و اینکه خب یه روزگاری دائم شعار میدادن که ما داریم میریم اسرائیل رو محاصره بکنیم، الان خب اسرائیل میبینیم که نه تنها در حاشیه جنوب خلیج فارس داره روابطش عادی سازی میکنه، از قدیم هم که خب با آذربایجان روابط تنگاتنگی داشته و در این جنگ اخیرش با ارمنستان هم نقش بسیار بزرگی بازی کرد. الان هم ارمنستان هم داره میره اسرائیل که بیش از پیش روابطش عادی بکنه با اسرائیل، با روسیه و گرجستان هم که اسرائیل خب به هر صورت روابط تنگاتنگ از این جهتش به ایران به نوع اینجوری فشار میره به جای اینکه حل اساسی مسئله رو بکنه. این نوع نگاه 40 سالش که آسیب های بزرگی به امنیت و اقتصاد ایران زده رو اصلاح بکنه، عمدتاً تلاش میکنه که با ارعاب، با فشار روی کشورهای همسایه نوع روابطشون رو بخوان تعیین بکنن که مورد پسند ایران باشه. اینه که خب حرفای آقای خامنه ای هم متوجه نفوذ ترکیه و روسیه و حتی پاکستان که اخیراً وارد اسلام معادلات آذربایجان شده استش، ولی بیش از همه مسئله اسرائیل رو مد نظر داره. اونم ما دیدیم که خب در اظهارات مقامات نظامی ایران به هنگام برگزاری رزمایش خب دائم راجع به خطر اسرائیل، خطر البته صحبتی به نام داعش در مرزهای ایران، این صحبت ها مطرح بشه.
و این گسترده تر شدن حضور اسرائیل به خصوص در جمهوری آذربایجان چقدر میتونه به تغییر ژئوپلیتیک در منطقه منجر بشه؟
خب واقعیتش اینه که ایران همیشه فکر میکرد که برای خودش یک عمق استراتژیک ساخته و در کشورهای منطقه حضور داره. به قول خودش ما در کنار مرز رژیم صهیونیستی در محاصرهش انداختیم. الان خب اسرائیل با این اقدامات متقابلی که انجام داده و موفق هم بوده، نه تنها داره میره که امکانات و به اصطلاح روابط ایران رو در منطقه تحت تاثیر قرار بده و بیش از پیش یارگیری بکنه در اطراف ایران، بلکه خب به نظر میاد بخش بزرگی از این اقدامات و حرکاتی که اسرائیل در درون خاک ایران انجام میده هم از همین امکانات منطقه‌ایش داره سرچشمه میگیره، چه امکاناتی که در منطقه اقلیم کردستان داره، چه اقدام اصلاح امکاناتی که در خود آذربایجان داره. میدونید که خب آقای علیف جمله معروفی داره، میگه که روابط ما با اسرائیل این یک کوه یخه که فقط نوکش پیداست و خب این روابط ظرف 25 سال بسیار گسترش پیدا کرده در سایه امنیتی نظامی، همونطور که اشاره شد داره میره که به مناطق دیگه هم گسترش پیدا بکنه روابط اسرائیل. از این جهتش ایران بیش از پیش احساس خطر میکنه، ضمن اینه که خب این رزمایش و این تهدیدها یه مقدار پیام دیگه هم دوش متوجه ترکیه و روسیه بود که ایران رو یه مقدار در این معادلات جدی بگیریم، شاید اگر ایران وارد معادلات بشه اون موقع مثلا بتونه راجع به ملاحظات خودش نسبت به رابطه آذربایجان با اسرائیل هم بتونه حرفایی بزنه، مثلا فشارهایی بیاره. این مجموعه مسائل مثلا از طریق این تهدیدها و رزمایش‌ها و حرفای امروز خامنه‌ای مثلا پیامش ابلاغ شده بدون اینکه لزوما به نتیجه مشخصی هم برسه.
بسیار سپاسگزارم حبیب حسینی فرد از همراهیتون. پس از مدتی وقفه ایران بار دیگر صحنه اعتراضات مختلف صنفی است، از کارگران بخش صنعت نفت و گاز تا کارمندان مخابرات و البته معلمان. اعتراضات معیشتی معلمان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید افزایش یافته و از جمله دیروز هم تهران، شیراز و بسیاری از شهرهای کشور شاهد تجمعات اعتراضی این صنف بودند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
جایگاه رفیع من معلم.
ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن طرح رتبه بندی در چندین شهر ایران. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات سراسری معلمان شاغل و بازنشسته در روز یکشنبه در مقابل دفاتر آموزش و پرورش در بیش از 10 شهر کشور برگزار شد. در تهران شماری از فرهنگیان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند. در اصفهان معلمان علیه اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهیانه خود شعار دادند. این هم شعار تجمع کنندگان در شهر اهواز. خواسته اصلی معلمان افزایش حقوق خود به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران است. دولت اما میگوید که بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی را ندارد و به جای آن وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را داده. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در فایل صوتی که منتشر کرده از دلایل ادامه تجمعات و اعتراض‌های معلمان گفته است.
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست.
این چندمین تجمعی است که معلمان در هفته‌های اخیر برگزار کردند و میگویند تا رسیدن به خواسته خود به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. در واکنش به این اعتراض‌ها، عباس مقتدایی نماینده مجلس در گفتگو با تلویزیون ایران از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلمان نباید کمتر از 80% حقوق یک استاد دانشگاه باشد. معلمان و فرهنگیان در مقابل میگویند که وعده های زیادی را در سالهای اخیر شنیدند، اما تغییری در وضعیت معیشتی آنها صورت نگرفته.
به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یک سری رسیدگی های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن، یه برنامه‌های سوری و وعده‌های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده‌ها جامعه عمل پوشانده نشده.
دولت پیش‌بینی کرده که اجرای طرح رتبه‌بندی به 200,000 میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد، در حالی که کل بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش 110,000 میلیارد تومان تعیین شده، موضوعی که باعث شده از حالا زمزمه‌هایی از احتمال موکول شدن اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال آینده از سوی برخی از نمایندگان مجلس شنیده شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در این کشور برای دومین سال پیاپی روندی نزولی داشته. بر این اساس شمار شاغلان در 2 سال گذشته بیش از 5% کاهش یافته، موضوعی که به معنای از بین رفتن بیش از 1,300,000 شغل است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید نرخ واقعی بیکاری در ایران به 24% میرسد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مردم سوال میکنن چرا بیکاری؟
یک علامت بزرگ برای همه، مخصوصاً آن 43% جوانی که ابراهیم رئیسی میگوید فارغ التحصیل بیکارند.
آیا در شأن ملت ماست که شخص بیکاری شرمنده خانواده اش بشه؟
آمارهای دولتی میگوید طی 2 سال گذشته 1,300,000 شغل در ایران از بین رفته است. 1,300,000 بیکار شرمنده.
واقعا شرمندیم. اجاره خونه 3 ماه الان عقب افتاده. بیکاریم، کار نیست. مسئولین یه سری خیرین هستن، اونم پارتی بازی میان سر میدان پارتی بازی میکنن. سبد کالا چیه؟ بدارن پارتی بازی میکنن. اونی که گردن کلفته، اونی که پیرمرده، یاره بازنشسته است، حقوق داره، ساختمان داره، مغازه داره، پیرمرد اینجا نشسته مثل گدا، به اون میده، به من نمیده.
این میراث دولت تدبیر برای ابراهیم رئیسی است. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد تابستان امسال شمار شاغلان 15 سال به بالا در ایران کمتر از 23,450,000 تن بوده است، رقمی که گرچه در مقایسه با بهار همین سال رشد داشته، اما همچنان در مقایسه با سال 98 و ما قبل آن فاصله معناداری دارد. این ارقام در حالی اعلام شده که مرکز آمار افراد 15 ساله و بیشتر را که در طول هفته حتی 1 ساعت کار کرده باشند شاغل محسوب می کند. مرکز آمار در گزارش دیگر نرخ بیکاری کل کشور در تابستان امسال را نزدیک به 10% اعلام کرده بود، رقمی که باز هم نسبت به سال گذشته افزایشی است. در این میان هرمزگان با بالاترین درصد بیشترین نرخ بیکاری را در ایران دارد و قزوین کمترین نرخ را. با این همه میدان شهر قزوین هر روز پر است از کارگرانی که به دنبال یک لقمه نانند.
آقای مسئول که الان ما رو میبینی، داریم صحبت میکنیم، رو در ما هستی، حرف دل ما رو میشنوی، کجایی؟ ببین این کارگرا رو ببین. موقع انتخابات ما همیشه تو صحنه هستیم. موقع انتخابات هر مسئله بشه، هر مشکلی بشه، ما همه کارگر، قشر کارگر واقعا همه تو خط مقدم هستن. و اون موقعی که ما اعلام میکنی آقا تو صحنه باشین، این موقع باید حرف دل ما رو بشنوی، مشکل ما رو بررسی کنیم، ببینی.
آذر ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ واقعی بیکاری را 24% اعلام کرده بود، عددی که 2.5 برابر آمار اعلام شده توسط دولت است. بیکاری بخش بزرگ از جامعه ایران را به فلاکت کشیده است، جویندگانی دلسرد که همواره شرمسار خانه و خانواده‌اند. رویا ملکی، رادیو فردا.
سلام، پایین شهرونده خانواده است.
همزمان با بازگشت نزدیک به 400,000 تن که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کرده بودند، مقام‌های بهداشتی از شناسایی صدها مورد ابتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از این افراد بدون هر گونه آزمایش وارد ایران شدند و گروهی هم تنها تست‌های فوری انجام دادند. تنها 1/3 از 60,000 نفری که از مرز مهران وارد ایران شده‌اند تست PCR دادند که 1,000 نفرشان مبتلا بودند. در خبر دیگر، یک محموله دیگر واکسن آسترازنکا شامل 350,000 دوز از اتریش به ایران رسید. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
همین بنده خدا هم خواهرش هم برادرش کرونا فوت کردن.
با رکوردشکنی های آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در تابستان گذشته، به نظر می رسید که تمهیدات و محدودیت های جدیدی برای برگزاری مراسم عزاداری اربعین وضع شود. اما تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی روایتگر داستان دیگری بودند، از شیوه عجیب و غیر معمول انتقال زائرین به عراق.
داخل هواپیمای لوشن که 2 طبقه کردن، به این صورت مسافرات داخل هواپیما،
تا به سخره گرفتن شیوه نامه های بهداشتی.
یه طرح دیگه واکسیناسیون اینجا میبینید، دیوان شیشه ای، شربت زعفرون پرتقال
و هجوم زائرین در پایانه های مرزی و استفاده از تست چشمی به جای PCR. حالا رسانه‌های داخل ایران از بازگشت صدها زائر مبتلا به کرونا از عراق به ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد زیادی از این زائرین بدون انجام تست کرونا وارد ایران شدند. پیشتر هم استاندار استان کرمان نسبت به مثبت بودن تست کرونا تعداد قابل توجهی از زائرانی که به این استان بازگشتند ابراز نگرانی کرده بود. پیمان صابریان رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین هم دیروز یک شنبه از شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشته از عراق خبر داد.
51,000 زائر اربعین از 28 شهریور تاکنون بدون تست کرونا و به صورت چشمی از طریق مرز مهران وارد کشور شدند.
اظهارات ضد و نقیض مقامات دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته در مورد نحوه انجام تست کرونا بر روی زائران از سردرگمی حکومت ایران در مدیریت بحران کرونا حکایت دارد. اخبار مربوط به ابتلای زائران اربعین در زمانی اعلام می شود که چند هفته ایست بسیاری از کارشناسان نسبت به خیز جدید کرونا در آبان ماه هشدار می دادند. از سوی دیگر دیروز گمرک ایران از ورود یک محموله دیگر واکسن آسترازنکا شامل 350,000 دوز از اتریش خبر داد. با احتساب این محموله تا کنون مجموع واکسن‌های ورودی به ایران به حدود 80 میلیون دوز رسیده که بخش عمده آن از نوع سینوفارم چین بوده است. در این میان اما گزارش‌های حاکی از کاهش تمایل به دریافت واکسن به خصوص در برخی کلان شهرها باعث نگرانی شده. مسئولان استان خراسان میگویند تعداد مراجعین روزانه در مشهد برای دریافت واکسن تنها حدود نصف ظرفیت موجود برای واکسیناسیون است. از برخی شهرهای مذهبی دیگر هم خبرها و آمارهای کم و بیش مشابهی به دست میرسد. اما آمارهای رسمی حاکی از عبور تعداد قربانیان کووید 19 از مرز 5 میلیون نفر هستند. نیمی از این آمار مربوط به 8 ماه اخیر یعنی از زمان ظهور و شناسایی سویه دلتا است. پیش از شناسایی سویه دلتا بیش از یک سال طول کشید تا شمار قربانیان بیماری کووید 19 به 2.5 میلیون نفر برسد. نشانی دیگر از میزان کشندگی سویه دلتای ویروس کرونا. مهران کریمی، رادیو فردا.
بررسی ها حکایت از افزایش دو برابری میزان مراجعه مردم در دوران کرونا به مراکز مشاوره دارد. به نوشته روزنامه همشهری شاپ تهران، با افزایش تقاضا برای دریافت خدمات روانشناسی، گروهی سودجو در شبکه‌های اجتماعی با ادعای تخصص در این حوزه اقدام به تولید محتوا کرده و مردم را به دام انداختند. برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، اگر موافق باشید با این شروع کنیم که کرونا علاوه بر جسم به مردم چقدر بر روان شهروندان هم تأثیر گذاشت در این دو سال گذشته؟
الان خود شما خب به یه آماری در مورد ایران اشاره کردید، گرچه ما میدونیم که نظام ثبت و ضبط جامع و یک پارچه آماری در ایران در این زمین نداریم و خب تو این سالان روند مراجعه افراد به روانشناس رو به رشد بوده، بنابراین شاید حالا این آمار خیلی دقیق نباشه، اما مثلا در کشورهای دیگه میدونیم که چنین وضعیتی هست. مثلا در خود همین آمریکا از جوان 2019 تا جوان 2021 در فاصله دو سال اختلالاتی مثل افسردگی و استراب 4 برابر مراجعه بیشتری وجود داشته، بنابراین نشون میده که توی این فاصله یه اتفاق مهمی افتاده که طبیعتا کرونا مهمترین متهم این ماجراست. ولی خب صرف نظر از اون، ما میدونیم غیر از خود عواقب خاص روانی که بیماری کرونا به دنبال داره، زندگی رو هم تغییر داده. هم مرگ نزدیکان و کسانی که ما دوستشون داریم، رنج بیماری طولانی که ممکنه اونها بکشن، از لحاظ روانی ما رو آسیب پذیر میکنه. نگرانی نسبت به آینده، خصوصا با نامشخص بودن وضعیت اقتصاد، مدت‌های زیادی آدم‌ها رو درگیر و دوچار کرده بود و این هم حتما از آثار عواقب روانی خودش رو داره، تغییر محیط مناسبات، از اینکه همه در خونه ناچار شدن برای مدتی جمع بشن، اون روال معمول به سر کار رفتن و به خیابون و به بیرون از خونه رفتن تغییر کرد و توی محیط تنگ برای مدتی طولانی با هم دیگه به سر بردن هم خودش عواقب و پیامدهای خاص خودش رو داشت. گذشته از اینکه وقتی شما توی همچین موقعیت نامشخصی قرار میگیرید و ابهام و سردرگمی ناشی از اینکه چه چیزی در انتظاره با توجه به موقعیت تهدید کننده این بیماری، همه اینها میتونه آثار عواقب روانی بیشماری داشته باشه، علاوه بر اینکه برای خانوارها خصوصا بار جدیدی از لحاظ آموزش فرزندان، از لحاظ خدماتی قبلا به بیرون داده میشد، از رستوران خوشویی و چیزهای دیگه به بار آورد و خود اینها هم این محیط روانی رو به نظرم میاد که تشدید کرده. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که در ایران هم چنین اتفاقاتی افتاده.
و نکته بعدی، این افزایش تمایل به مشاوره های مجازی در دوران کرونا. مردم معمولا تمایلی ندارن برای مراجعه به روانشناس یا روانپزشک، حالا اما هشدار داده شده در مورد مشاوره های مجازی و کاذب. چه باید کرد در ایجاد تعادل در این مسئله؟
به نظر میرسه که توی این چند سال اخیر مراجعه به روانشناس و روانپزشک هم تغییر کرده، جوری که الان برای مثلا داشتن تراپیست برای تعداد زیادی از اعضای طبقه متوسط و متوسط رو به بالا یک نوع مد اجتماعی هم حتی محسوب میشه و رفتن به سمت اینکه من روانشناس دارم، مشاور دارم و امثال اینا. بنابراین یک نوع تغییر گرایش رو در این زمینه میبینیم و خب شاهد برجستش هم انبوه کتاب‌ها، نشریات و همینطور تولیدات محتوایی در فضای مجازی است در حوزه روانشناسی و توصیه‌ای که در این زمینه میشه. آمدن اپلیکیشن‌های جدیدی مثل کلاب هاوس هم خب این موضوع رو دچار همافزایی کرد در ارتباط با سایر اپلیکیشن‌هایی که قبلا در فضای مجازی وجود داشت و استفاده میشد و بنابراین یک به اصطلاح هجوم فراوان تولید محتوا رو در این زمینه شاهد بودیم. ولی خب اگر کسی واقعا بخواد از این محتوا درست استفاده کنه، خودش رو اول باید آموزش بده در لحاظ معیارهای ارزیابی محتواهایی که در این فضا هست، همونطور که در مورد خبر غلط و درست ما باید بیاموزیم که چطور استفاده بکنیم، در اینجا هم این موضوع صادقه و باید دید چگونه میشه روانشناسی زرد رو از روانشناسی علمی تشخیص داد. افراد متخصص در این حوزه هم نقش دارن، به دلیل اینکه اونها باید از حریم حرفه‌ای کار خودشون و همطور از حریم علمی کار خودشون دفاع کنن، بنابراین اونها میتونن به عنوان بهترین نقادان روانشناسی عامه پسند یا زرد ظاهر بشن و این اطلاعات تخصصی خودشون رو در اختیار مردم قرار بدن برای ارزیابی این محتواهای نادرست. گذشته از اینکه ما میدونیم یه تمایل وجود داشته که روانشناسی به طور کلی و روانشناسی زرد در اوج همیشه یک سری توصیه هایی در مورد خوب بودن یا بد بودن یه چیزی، درست و نادرست بودن یا باید و نباید میکرده و بله. خب ما میدونیم که روانشناسا باید در این زمینه هشدار بدن که از علم چنین کارهایی بر نمیاد و این چیزها اگر وجود داره یکی نشانه های روانشناسی زرده که خوب و بد میکنه، درست و نادرست میکنه، در حالی که اینا به اخلاقیات اجتماعی رفت داره و نه به علم.
سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
با پایان نخستین انتخابات مجلس قطر هیچ یک از 30 کرسی انتخابی به زنان نرسید. این در حالی است که بیش از 10% از نامزدها زن بودند. 15 عضو دیگر مجلس را امیر قطر منصوب خواهد کرد و حالا برخی ناظران امیدوارند او برای ارائه تصویری بهتر از کشورش در آستانه برگزاری جام جهانی تعدادی از زنان را وارد مجلس کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
برگزاری نخستین انتخابات در قطر، انتخابات مجلس شورا با شرکت حدود 63% از واجدان شرایط بنابر اعلام وزارت کشور قطر.
تجربه جدیده بالنسبه لنا.
این تجربه تازه‌ای برای ماست، امیدوارم ادامه پیدا بکنه و چون قانون براش وضع شده همین طور خواهد شد. 4 سال دیگه این روند آسان‌تر میشه چون واجدان شرایط امسال ثبت نام کردن و مشخص هستن.
مجلس شورای قطر 45 کرسی دارد که این انتخابات برای تعیین تکلیف 2/3 کرسی ها یعنی 30 کرسی برگزار شد. 1/3 نمایندگان را امیر کشور انتخاب می کند. 26 زن نامزد انتخابات بودند که هیچ کدام موفق به کسب کرسی های انتخابی نشدند. مسئله ای که امیدهای زنان نامزد در انتخابات و بخشی از جامعه را برای ایجاد تغییری در زمینه نقش زنان در مدیریت کشور ناکام گذاشت.
این که زن بخشی از این روند باشد گامی بسیار مثبت است. با این وجود به نظرم درباره نتایج انتخابات نباید سقف انتظاراتمان را بالا ببریم. نمایندگی زنان در پارلمان‌های منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به طور کلی ناقص است.
با وجود اینکه قطر در سال‌های اخیر اصلاحاتی در زمینه حقوق زنان انجام داد، از جمله تصویب حق دریافت گواهینامه رانندگی بدون نیاز به موافقت همسر یا پدر، اما این کشور در معرض انتقادهایی از سوی گروه‌های حقوق بشری در مسائلی همچون نظام قیمومیت قرار دارد. زنان در قطر برای ازدواج، مسافرت و حتی دریافت خدمات بهداشتی در مسائل مرتبط با بارداری هنوز به اجازه مردان نیاز دارند.
قرار دادن زنان در روند سیاسی در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس گامی اولیه و مهم به سوی رساندن زن به حقوقش در زمینه قانون خانواده، طلاق، حق حضانت، شهروندی برابر و برابری در حقوق در همه زمینه هاست. با این وجود مشکل این است که زنان به عنوان یک مجموعه به سیاست‌های واحد رأی نمی‌دهند. برخی از آنها به سود تغییراتی برای پیشرفت خود رأی نمی‌دهند. این را ما در کشورهای دیگر دیدیم. پس باید این نوع ابتکار عمل‌ها بخشی از روند فراگیرتر برای احقاق حقوق زنان باشد.
مجلس شورا در قطر هرچند حق تصویب قوانین در زمینه سیاست‌های عمومی کشور و بودجه را دارد، اما هیچ نظارتی بر هیئت‌های اجرایی که سیاست‌های دفاعی، امنیتی و اقتصادی را وضع و اجرا می‌کنند ندارد. در سال 2003 و پس از یک همه پرسی با برگزاری انتخابات در قطر موافقت شد و نزدیک به 2 دهه بعد و در آستانه برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال سرانجام به اجرا درآمد. اما منتقدان میگویند که واجدان شرایط برای رأی دادن بسیار محدود هستند و نمیتوان توقع داشت مجلس شورا نقش یک پارلمان کامل را داشته باشد.
روزهای اول شنیدم که خیلی از مردم میگفتند ما شرکت نمی کنیم چون چیزی قرار نیست تغییر کنه، اما میبینیم تعداد زیادی از نامزدها از عامه مردم هستند، پس میتونیم امیدوار به تغییر باشیم.
شمار زیاد کارگران و کارمندان خارجی در قطر، بزرگترین تولید کننده گاز مایع در جهان، نشان از آن دارد که شهروندان قطری تنها 10% از ساکنان کشور را تشکیل می دهند که حتی همه آنها هم حق رأی ندارند. انتخابات قطر برخی حساسیت های قبیله ای را هم برانگیخت. مثلا اعضای یکی از قبیله های اصلی این کشور حق شرکت در انتخابات را نداشتند، چرا که بنابر قانون تنها قطری هایی که خانواده هایشان از پیش از سال 1930 در کشور ساکن بوده اند حق شرکت در انتخابات را دارند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، هر سال در روز جهانی بدون خودرو رانندگان سراسر دنیا به گذاشتن اتومبیل‌هایشان در خانه تشویق می‌شوند تا مردم بتوانند از خیابان‌های ساکت‌تر، تمیزتر و امن‌تر لذت ببرند. هدف از انتخاب چنین روزی ایجاد فرصتی است تا مردم بتوانند از خیابان‌ها به اشکال مختلفی به غیر از حمل و نقل استفاده کنند. سازمان بهداشت جهانی نیز بارها نسبت به خطرات آلودگی هوا برای سلامت انسان‌ها در کنار رفتارهای پرخطر مانند تغذیه ناسالم و مصرف دخانیات هشدار داده است. گزارشی ببینیم در این مورد.
خیابان‌های ساکت‌تر، تمیزتر و امن‌تر به مناسبت روز جهانی بدون خودرو. اگرچه خیابان‌های مرکز لندن همچنان شلوغ است و ترافیک جریان دارد، اما در بعضی از قسمت‌های آن ساکنان محلی از ایده کاهش ترافیک در روز جهانی بدون خودرو استقبال کرده اند. هر سال در این روز رانندگان سراسر دنیا به گذاشتن اتومبیل‌هایشان در خانه تشویق می‌شوند. هدف از انتخاب چنین روزی ایجاد فرصتی است تا مردم بتوانند از خیابان‌ها به اشکال مختلف استفاده کنند. خیابان‌ها می‌توانند به محلی برای بازی کودکان، برگزاری جشن‌های خیابانی، رویدادها و مراسم هنری تبدیل شوند. خیابان استرند در محدوده وست مینستر یکی از خیابان‌هایی است که در این روز برای تعمیر و نوسازی به روی خودروها بسته شد، اما پیش از این اسکیت سواران از آن به عنوان یک پارک اسکیت استفاده می‌کردند.
به نظرم با شروع همگیری کرونا و قرنطینه‌های سراسری همه دیدیم که چقدر به جاده‌ها و پارکینگ‌ها فضا اختصاص داده شده، چون هیچ ماشینی در جاده‌ها نبود. فقط در لندن نزدیک به 7 میلیون پارکینگ وجود داره. اون موقع بود که ما متوجه شدیم چقدر از زمین‌های ارزشمند شهری به این کار اختصاص داده شدن. به نظر من مردم واقعا متوجه شدن که برای حرکت آزادانه و امن در شهر به فضای بیشتر نیاز دارن.
علاوه بر وضعیت حاد ترافیک و شلوغی خیابان‌های لندن، آلودگی هوا نیز ساکنان این شهر را نگران کرده است. به تازگی شهرداری لندن اعلام کرده وسایل نقلیه آلاینده 50% از گاز مضر نیتروژن دی اکسید هوا را تولید می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی نیز به تازگی نسبت به خطرات آلودگی هوا برای سلامت انسان‌ها در کنار رفتارهای پرخطر مانند تغذیه ناسالم و مصرف دخانیات هشدار داده است.
در واقع تجمع مردم در یک نقطه به مدت طولانی به کیفیت هوا آسیب می‌زند. برای همین ممکنه این روز نمادین باشه و آلودگی هوا در جاده‌ها رو یه مقدار کاهش بده. ممکنه برای افراد آسیب پذیر جامعه هم یه سری مزایا به دنبال داشته باشه، اما برای اکثر ما بهبود کیفیت هوا فقط توی یه روز تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کنه.
متخصصین میگویند ذرات ریزی که از طرق مختلف مانند اصطکاک لاستیک ماشین‌ها وارد هوا می‌شوند، سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. این ذرات که فقط به اندازه چند میکرون هستند، با سایر گازها و مواد شیمیایی معلق در هوا ترکیب شده و مواد آلاینده پرخطری تولید می‌کنند. متخصصین میگویند برای کاهش این ذرات و بهبود کیفیت هوا باید سبک زندگی انسان‌ها تغییر کند. به نظر می‌رسد با اینکه روز جهانی بدون خودرو یک پیروزی نمادین است، اما برای دستیابی به نتایج ماندگارتر ایجاد تغییرات بزرگتر ضروری است.
اما سد تیمز، سازه‌ای که سالها از لندن پایتخت بریتانیا برابر سیل‌های ویرانگر محافظت کرده، برای تعمیر و آزمایش سالانه تعطیل می‌شود. دلیل اصلی ساخت این سد سیل‌های فاجعه‌بار سال 1953 میلادی بوده که در آنها بیش از 300 نفر جان خود را از دست دادند. حالا این سد برای آزمایش و تعمیرات سالانه تعطیل شده و دروازه فولادیان نیز بسته می‌شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
این سازه‌های نورانی دروازه‌های سد تیمز در لندن، پایتخت بریتانیا هستند. این سد که در رودخانه تیمز قرار دارد، با کنترل جریان آب رودخانه از لندن برابر سیل محافظت می‌کند. ساخت این سازه ضد سیل که سال 1982 میلادی پایان یافت، به نوعی قهرمان مردم لندن به شمار می‌رود. این سد با 520 متر طول یکی از بزرگترین سیستم‌های مهار سیل متحرک دنیا محسوب می‌شود. از زمان تأسیس لندن به دست رومی‌ها، این شهر با سیل‌های بزرگی مواجه بوده و افزایش سطح آب دریاها شرایط را وخیم‌تر کرده است. سد تیمز که راه حلی برای جلوگیری از این سیل هاست، بعد از سیل های فاجعه بار سال 1953 میلادی آغاز شد. در این حادثه بیش از 300 نفر در جنوب شرقی بریتانیا جان خود را از دست دادند. با اینکه امروزه احتمال وقوع سیل های مهیب گذشته بسیار کم است، اما جمعیت زیاد لندن جای ریسکی باقی نمی گذارد.
هر 300 سال یک بار سیلی مثل سیل سال 1953 میلادی اتفاق میفته. طراحان این سد کاری عالی انجام دادن، چون این سازه رو جوری طراحی کردن که از لندن در برابر حادثه‌ای که ممکنه هر 1000 سال یک بار اتفاق بیفته محافظت کنه. برای همین ایمنیش باور نکردنیه و در سطح جهانی هم فوق العاده است.
حالا قرار است این صد برای آزمایش سالانه و تعمیرات مدتی تعطیل شده و دروازه های فولادی آن نیز بسته شوند. از زمان تکمیل صد تا کنون دروازه های آن 199 بار برای مهار سیل بسته شدند. بستن هر دروازه تیمز که بیش از 3000 تن وزن دارد 15 دقیقه طول می کشد. اما هنگام وقوع سیل واقعی می توان هر 10 دروازه را ظرف مدت 45 دقیقه بست. برای جلوگیری از ایجاد موج در دریاچه دروازه ها باید یک به یک و با فاصله بسته شوند. البته بستن دروازه ها به ارتفاع جریان آب و جزامت بستگی دارد و ممکن است هر سال به دفعات مختلف بسته شوند.
طراحان این سد از افزایش سطح آب دریا با خبر بودند، اما شاید اون روزا بهش تغییرات اقلیمی نمی گفتن. برای همین در طراحی این بنا اون رو رعایت کردن و برای افزایش سطح آب دریا یک حد مجازی رو مشخص کردن. این آینده نگری نشون میده این سازه قرار بوده تا سال 2030 میلادی از حوادث هزار سال آینده جلوگیری کنه. حالا با تحقیقات جدید آژانس زیست محیطی مشخص شده اگه به تعمیر سد ادامه بدیم تا سال 2070 میلادی هم میتونه از شهر محافظت کنه.
ساخت سد تیمز و سیستم محافظت در برابر جزرومت که در دهه 70 میلادی آغاز شد بیش از 730 میلیون دلار هزینه در بر داشته. البته امروزه هزینه ساخت چنین سازه‌ای بسیار بیشتر است. بدون این سد حاشیه رودخانه تیمز که از لندن می‌گذرد همیشه در خطر سیل قرار دارد. اما حالا با گذشت سالها این سد در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و تا مدت‌ها می‌تواند از لندن محافظت کند.
مسابقات جهانی کشتی آزاد روز گذشته ادامه یافت و دو فینالیست ایران از جمله حسن یزدانی روی تشک رفتن. مهدی یزدانی از رقابت مهم حسن یزدانی و دیوید تیلور آمریکایی میگه.
تیم ملی کشتی آزاد ایران شبی رویایی رو برای ایران رقم زد، برای مردم ایران، برای هواداران ورزش، دوستداران کشتی. کسب دو مدال طلا و 4 فینالیست که امروز اونا هم برای مدال طلا روی تشک میرن در اسلو. از دو طلایی یکیش حسن یزدانی بود که تونست تلسم دیوید تیلور رو بشکنه. مبارزه‌ای که حسرت شده بود برای ایرانی‌ها طی این سال‌ها، حسن یزدانی در برابر او مغلوب میشد. آخرین بار رقابت‌های المپیک توکیو بود که یزدانی در آخرین ثانیه‌ها در این شایستگی طلا در اصطلاح چنگش افتاد، ولی این بار با برتری کامل همه کشتیاشو برد، از جمله دیوید تیلور رو. از ابتدا تا به انتها پیش بود، کشتی رو مدیریت کرد، اداره کرد. قاطعانه یزدانی روی سکوی نخست جهان ایستاد و تونست 7 مدالی بشه در تاریخ کشتی آزاد ایران. از این لحاظ در کنار زنده یاد غلامرضا تختی اسمش قرار میگیره، او هم 7 مدالی بود. اما سوای دلاوری حسن یزدانی، امیرحسین زاره هم در دسته فوق سنگین تونست پتریاشویلی از گرجستان رو در فینال ببره. انتقام شکست المپیک توکیو رو از حریف نامدار گرجستانیش گرفت، او هم طلا گرفت و 4 نفر هم امروز برای مدال طلا باز مبارزه میکنن. علیرضا سرلک در وزن اول، امیر محمد یزدانی در 65 کیلوگرم، محمد نخودی که به تازگی قهرمان جوانان جهان شده، او هم فوق‌العاده بود. گنشادزه از گرجستان رو برده، فینالیست شده بود تا جردن باروز آمریکایی کشتی بگیره. این مسابقه هم خب توجهات رو به خودش جلب میکنه، چون باروز هیچ وقت به ایرانی ها نباخته. اما کامران قاسمپور هم در 92 کیلو تونست جیدن کاکس، ستاره کشتی آزاد آمریکا، رو از پیش رو برداره. واقعا کار بزرگی کرد. کاکس بیشتر بارها علیرضا کریمی رو برده بود، در فینال جهانی رو شکست داده بود، اما قاسمپور که به خاطر حسن یزدانی رفته یه وزن بالاتر، این کار خارق‌العاده رو انجام داد و این 4 نفر برای کسب مدال طلا مبارزه میکنن. تازه غیر از این 4 نفری که برای طلا میجنگن و دو کشتیگیری که طلا گرفتن، خب از صبح امروز مجتبا گلیج و عرفان الهی هم کشتیاشون رو شروع میکنن که میتونن اونها هم به جمع مدال‌های ایران بیفزایند. خب پیشتر در مسابقات جهانی 1961 گواما ایران تونست 5 طلا و یک نقره به دست بیاره. حالا ببینیم از این تعداد فینالیست‌ها چند نفر دیگه‌شون میتونن مثل یزدانی و زاره طلایی بشن.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داده با تیتر بیماریابی در کما. اشاره این روزنامه به طرح‌هایی است که مقام وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا از یک سال و نیم پیش اعلام کرده بودند که اجرا می‌کنند، ولی به نوشته این روزنامه این طرح‌ها متوقف شده. طرح بیماریابی اقداماتی است که همسو با واکسیناسیون باید انجام بشه. حتی قبل از واکسیناسیون یکی از راهکارهای مقابله با ویروس‌های مختلف از جمله ویروس کرونا بیماریابی است. به معنی این هست که اگر کسی تست کرونا میده و مثبت میشه، تمام افرادی که با او در ارتباط بودن اینها باید تحت نظر گرفته بشن و ازشون تست گرفته بشه و خود سیستم بهداشت یک کشور باید بره دنبال این بیماران، اونها رو شناسایی بکنه، اطرافیانشون رو شناسایی بکنه و به این وسیله اقدامات درمانی رو زودتر شروع میکنه. در نتیجه تعداد کمتری از افرادی که حتی به ویروس آلوده شدن کارشون به بیمارستان میکشه. اما این کارها در ایران متوقف شده، در حالی که به نوشته روزنامه همشهری کارشناسان بهداشت و درمان تاکید دارن که این به موازات واکسیناسیون به عنوان یک لبه دیگر قیچی است که قرار است زنجیره کرونا رو قطع بکنه که در ایران متوقف شده. نکته دیگری که روزنامه همشهری در این زمینه نوشته این هست که میزان تست های کرونا که در ایران انجام میشه روزانه همچنان 100,000 تست است. روزنامه سپید هم یک گزارش داره درباره قارچ سیاه و از قول یک مقام کمیته علمی کشوری مقابله با ویروس کرونا نوشته که در بیمارستان خمینی تهران 120 نفر در حال حاضر مبتلا به قارچ سیاه در این بیمارستان بستری هستند. این تعداد یک ماه پیش 20 نفر بود و نشون میده که تا چه اندازه قارچ سیاه در ایران فراگیر شده. این بیماری ناشی از کرونا هست، پیامد کرونا هست، به این دلیل که پروتکل درمانی که در ایران استفاده میشه، داروهایی که برای بیمارانی که تجویز میشن درگیر میشه ریه‌هاشون مورد استفاده قرار میگیره، سیستم ایمنی بدن رو پایین میاره و افراد به قارچ سیاه مبتلا میشن. به ویژه کسانی که بیماری دیابت داشته باشن در معرض قارچ سیاه هستن و به گفته این مقام کمیته علمی کشوری کنترل و مقابله با ویروس کرونا، از میان کسانی که در ایران قارچ سیاه رو بهش مبتلا میشن بین 50-70% جان خودش رو از دست میدن. روزنامه سپید یه گزارش داره درباره بازار واکسن ایران که در تاثیر چینی ها قرار گرفته. سینوفارم واکسن اولی است که در ایران استفاده میشه، اگرچه بسیار دیر در اختیار ایران قرار داده، یا مقام های حکومت ایران از چین واکسن رو بسیار دیر گرفتن. نکته که این روزنامه در گزارش خودش آورده اینه که بیش از یک سال پیش اعلام شد که 1 میلیارد یورو اختصاص پیدا کرده به کرونا، ولی این روزنامه نمیشه تا همین حالا فقط 480 میلیون دلار هزینه کردن مقام های جمهوری اسلامی برای خرید واکسن و واکسیناسیون عمومی. یعنی حتی اون بودجه ای رو که برای این بیماری اختصاص دادن حاضر نشدن اون رو هم برای واکسیناسیون هزینه بکنن و مردم رو با مشکلات متعدد و بیماری و مرگ و مصیبت‌های مختلف تنها گذاشتن.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هشت صبح